سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. در محضر قرآن کریم و سوره نساء و آیه اول بعد از بسم الله الرحمن الرحیم هستیم که بسم الله الرحمن الرحیم: یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا کثیرا و نساء و اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. الحمدلله توفیق داشتیم همه که در ذیل این آیه تأملاتی داشته باشیم و نکاتی از آیه رو در محضرش باشیم. در ضمن این فرازی که و اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، که خدای سبحان رابطه و تقوای خودش رو با تقوای ارحام یکی دانست و کنار هم آورد و عطف به هم کرد، از این نکاتی رو در روایات شریف استفاده می کردیم و در ضمن مباحثی که به روایات استشهاد می کردیم، معارفی رو در ساختار نظام عالم که خدای سبحان در نظام تکوین و تشریع تطابق ایجاد کرده رو استفاده می کردیم. ادامه روایاتی که در محضرش هستیم با این روایت روایت یازدهم. در روایت یازدهم خصال نقل می کند شیخ صدوق در خصال: فی وصایا ابی ذر به اسانید قال اوصانی رسول خدا، به من وصیت کرد اوصانی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان اصل رحمی و ان ادبرت، که اگرچه اون رحم پشت بکند تو وصول باش. که این از اون مباحث زیباست که صله رحم دائر مدار فقط طرفین نیست، چون یه امر لازمی است تو عالم، حتی اگر طرفی رعایت نکند بر طرف دیگر رعایتش لازم است. حالا این لزوم گاهی وجوبی است، گاهی استحبابی است، البته تو موارد خودش. و لذا روایات هم داشت که اگر از تو قطع کردن، تو در حقیقت باید وصول باشی و فرمودن عبادات هیچ کدوم از این دو مقبول نمی شود. بعد سوال کند سائل که اون که قطع کرده مقبول نباشد، دیگری چرا مقبول نباشد؟ بفرماید حضرت که چون در برای اصلاح این قدمی بر نداشت، با اینکه این مقصر نبوده، اما چون قدمی برای اصلاح بر نداشت، از این هم قبول نمی شود مگر اینکه این قدمی بردارد. ولی او نپذیرد، اگر این قدم برداشت او نپذیرفت، از این به بعد از این مقبول می شود، از او که قطع کرده پذیرفت. لذا ابتداءً از هر دو قبول نمی شود. یعنی این راه رو برای اصلاح داره مؤکد می کند که با بهانه روابط قطع نشود. حتی اگر یک طرف نا اخلاق بد نشون میده، روابط قطع نشود. اینم خودش یک بابیه که باید انسان، از این شدیدتر هم ذکر شده ها، اما دیگه این اقلشه که ذکر شده. لذا می فرماید که صله رحم داشته باشید حتی اگر او پشت بکند. حالا اونجایی که ببینید ارتباط اشکالاتی رو ممکنه ایجاد کند، بحثش در این است که روابط نباید قطع باشد، اما ممکنه به یه حد اقلی برسد توی تا حفظ بماند، رابطه باقی بماند. به ما فرمودن حتی تو رفاقت اگر با یه کسی میخواید به هر جهتی قطع ارتباط کنید، همه راه ها رو نبندید، بذارید یه راه باریکه باقی بماند. شاید همون راه باریکه یا به کار تو بیاد یا به کار او، یعنی حتی اگر او در جانب خلاف است، ممکنه یه شوکی مشکلی در زندگیش ایجاد شود که اون مشکل بخواد او رو برگرداند، اما کسی که مرتبط با او باشد که قابل برگشتن نباشد، همو او رو در حقیقت قدرت برگشتن براش ایجاد نکند. لذا حتی با کسی که بد است، اگر این تصور داشته باشد، نمیشه مطلق و قطع رابطه کرد به این نسبت، به خصوص اگر از ارهام باشد. یه حالا ممکنه انسان برای در امان ماندن از شرورش که وقتی نزدیک بشه به اصطلاح آسیبی بهش برسه، ممکنه این ارتباط رو در حدی قرار بدهد که اون آسیب نرسد. اگر رفتن خانش کوتاه، اگر خانه رفتن هم حتی آسیب است، یه تلفن زدن، یه ارتباط گرفتن، دیگه حالا به خصوص یه پیامک زدن مثلا، دیگه اینها ارتباط رو میتونه حفظ کنه و نگه داره. حالا اینا دیگه خودش نظائرم دارد. در روایت بعدی میفرماید که چون 12 شبیهش رو داشتیم، روایت 13 میفرماید که عیون و خصال هر دو نقل کردن، عن الهمیری، عن ابن عیسی، عن الوشا، عن الرضا، عن آبائه علیهم السلام قال، نقل میکنند از پیغمبر خدا که لما اسریبی الی السما، وقتی که من رو به آسمان برای معراج بردن، رأیت و رحمن. این یک به اصطلاح کلیدیست که داره این روایت میفرماید. اینا رو قاعده ببینیم، روایات رو یه قاعده قابل تسریس به خیلی از فروعات، لذا فقط منحصر به همین فرد نبینی. میفرماید که رأیت و رحمن متعلقتن بالعرش تشکو رحمن الی ربها، دیدم در اونجا که یه رحمی به خدای سبحان شکایت میکرد از رحم دیگرش، یعنی چون ارهام با هم حقوقی دارن، این حقش رو طلب میکرد، شکایتش بر مدار حقی بود که داشت از رحمش شکایت میکرد. بعد پیغمبر میفرماید که فقلت لها کم بینک و بینها من اب، مثل این که الان ما مثلا یه نفری رو ببینیم که یه فاصله خیلی دوری، فامیل خیلی دوری از ما باشد، حالا اینجا الان بیشتر از اینم میفرماید، میگه بین اینها هم این که در یه مثلا نسل‌های زیادی با هم ارتباط دور از هم به هم ارتباط پیدا کنن، حق ایجاد میکند. اینجا میگه این در به اصطلاح عرش متعلقتن بالعرش، اون رحم متعلق بالعرش بود و اونجا ناطق بود، میگه دیدم متعلقتن بالعرش یشکو رحمن، از رحم دیگر شکایت میکرد. سوال کردم فقلت لها کم بینک و بینها من اب، بین شما چند تا پدر فاصله میفته تا به هم برسین؟ این مثلا پسر عمو نبودن که یه فاصله دو فاصله برسن به هم، اینقدر میگه که فقال نلتقی فی 40 ابا، اگه 40 نسل بریم عقبتر ما به هم میرسیم، اونجا پدرمون یکی میشده. ولی چون در عرش شکایت رب، اونجا میفرمایند که به اصطلاح قال من، به اصطلاح فرمایند که در اونجا تکلم نیست، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و قال الصواب، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و قال الصواب، هم باید اذن الهی باشد در کلام، هم قول صحیح باشد. پس این شکایت صحیح بوده به تعبیر این آیه، این شکایت حرف صحیح بوده، لذا حق بوده بین فاصله تا 40 پدر هم، که اصلا ممکنه ما الان بسیاری از ارهام اینجوریمون رو اصلا نشناسیم. حالا سابق از این چون عشیره زندگی میکردن و خلط در عشایر کمتر بود، یعنی هجرت به این زیادی نبود، جدا شدن ها به این شدت نبود، بهتر هم دیگر رو میشناختن، یعنی بالاخره این عشیره ممکن بود در چندین و چند نسل گذشته یه به اصطلاح پدری واحد داشتن، حفظ اصل و انصابشون رو هم داشتن، لذا میشناختن که در چند پدر اون طرفتر به هم میرسن. الان این مسئله گسست ها که بیشتر شده، از جملش اینم شدیدتر شده، اما در این حال حکایت از یه حقیقتی میکند که اگر نسبت ها در 4-5-6 پدر اونورتر باشد هنوز برقرار است و حق نسبت به هم دیگه برقرار است. و اگر اون شاکی است، حالا شاکی بودنم در جهاتی ممکنه این وضعش خوب باشد، او وضعش خراب بوده، شاکیه که چرا به من نداده، میگه این شکایت حق است و درست است. بله اولا این میخواد بیان بکند که شناخت لازم است، یعنی انسان به صرف این که روابط ضعیف شده دیگه دنبال این که حالا کیا ازش نسبتی دارن نباشد، این به اصطلاح وارد نیست. حتی این ممکنه نشناسد، اما حقی باشد، چنانچه همسایه انسان حقی دارد. حتی اگر انسان مطلع از حالش نباشد، ممکن است به اون در حقیقت چی باشد؟ مؤاخذ و معاتبه داشته باشد، هرچند چون علم ندارد عقاب نداشته باشد، اما عتاب داشته باشد. این نسبت همسایه وارد است، نسبت به جهات، نسبت ارحام هم وارد است. پس دو جهته، همین که باید بشناسد انسان، مراقبه داشته باشد، هم این که حق رو رعایت بکند. پس اگر گسست ایجاد شده عرفاً الان امکان پذیر نیست، اون مقداری رو که امکان پذیر هست رو رعایت میکند انسان، حالا دنبال اونایی که نمیشناسد نباشدن، اونایی که میشناسد رو. الان معلومه فامیل هایی که پسر عمو پسر پسر یا پسر عموی بابا پسر عموی پدر، اینا که نسبت ها معلومه که گاهی اطراف اینقدر که معلوم هست تا دو سه نسل چهار نسل قبلتر که معلوم. اگر میگه نلتقی فی اربعین ابا، اقلا این چهار تا پنج تا نسل رو که میشناسیم رعایت بکنیم، این اقلشه دیگه. میگه حالا نریم دنبال چهل تا نسل اگر نمیشناسیم، این چهار تا رو که میشناسیم رعایت بکنیم تا بعدیش. خب اینم یه بحثی است که او وقت اگر انسان رحم تینی رو ببینید، همه اینها رو دائم عبور کنید ازش، با این نسبت برای ما این شدت قرار دادن که شکایت وارد است تو رحم ولایی، که به ما از خود ما به ما نزدیکتر است. اگر انسان رعایت حقوق رو نکند، که قل ما اسألکم علیه من اجر الا المودت فی القربا، اگر این رابطه رحم ولایی برقرار است و انسان رعایت نکند، این در حقیقت چی میشه؟ چقدر شدیدتر است؟ یعنی هر چقدر نسبت نزدیکتر باشد، رابطه رحم در شکایت واردتر است. هر چقدر نسبت مراتب، نسبت مراتب رعایت رو میطلبد، درسته؟ و عدم رعایت شکایت بالاتری رو به دنبال دارد. این اصل مسئله است. او وقت رحم ولایی از پدر و مادر تینی به انسان نزدیکتر است. پس چه رابطه ای رو میطلبد؟ چقدر رعایت رو؟ روایت بعدی رو ببینیم در محضر روایت چهاردهم. حالا عرض میکنیم الان روایت بعدی، الاربع امعه خصال نقل میکند، اون چهل بسا چهارصد نکته که امیر مؤمنان علیه السلام دارد. قال امیر المؤمنان علیه السلام سلو ارحامکم ولو به سلام، سلی رحم داشته باشید حتی شده به چی؟ به یک سلام. تو نگاه ابتدایی میگیم دیگه این اقل سلی رحم است دیگه، که انسان تلفن میزنه یه سلام میکنه، دم در میره نسبت به فامیلی یه سلام میکند، درسته؟ راهی پیدا میکند سلامش رو طریق کسی داره میره، میگه به فلانی هم من نمیبینم سلام من رو برسون، که همین اظهار محبت و توجه است که همه اینها ولو به سلام رو شامل میشود. که سلو ارحامکم ولو به سلام، یقول الله تبارک و تعالی و اتقوا الله الذی تساءلون به والارحام، که همین آیه که الان در محضرش هستیم رو شاهد میاره که ان الله کان علیکم رقیبا. خب اگر انسان تو صله رحم مراتبی از به اصطلاح رابطه امکان پذیر است که سلام یکی از اونهاست. ببینید زیارت که ما میریم، اساس این زیارت بر سلام است. السلام علیک یا ابا عبدالله، این سلام که این اقل رابطه ماست که زیارت می رویم با رحم ولاییمون. یعنی تو رحم ولایی وقتی انسان به زیارت میره، این اقل رابطه است، اکثر رابطه نیست که ما فکر کنیم این چی هستش؟ این اکثر، نه، این اقل رابطه است که داره محقق می شود. اما اگر تو همین رابطه هم این رو چی دیدیم؟ این رو به عنوان صله رحم دیدیم. حالا شما فکر بکنید ما اینجور نسبت به رحم اگر بخوایم رعایت بکنیم، اونها که در این مسئله ایمانشون با در حقیقت نسبت به خدا، نسبت به ایمان ما غیر قابل قیاس است، اونها صله رحمشون با ما چگونه است؟ یعنی ما از این ور دائم داریم نگاه میکنیم تا تکلیف خودمون رو بدونیم، اما به عنوان بشارت، به عنوان یک نگاه متعالی که ما اینجور امر شدیم که را بیفتیم مثلا بریم برای عرض سلام، مثلا این همه مسیر رو طی بکنیم با سختی و هزینه کردن یه سلامی عرض بکنیم اونجا خدمت حضرات، اونهایی که در صله رحم وصولن و مثل اگر ما رابطمون فرزنده با پدر، نسبت اونها که پدر است با فرزند، اگر این باور رو کردیم وصول بودن اونها با ما چگونه است؟ یعنی چه توقعی از یک پدر مهربان که اونم دستش هم باز است در صله رحم، اون هم به اصطلاح نسبتش در معرفت و شناخت و ایمان به اشد مراتبی است که قابل تصور است، او در حقیقت چگونه با ما صله رحم میکند؟ این یه بحثه که باید روش فکر کرد و انسان براش بشارت میشود که یه قدم برمیدارد به اونجا بلند میشه، صبح اول وقت اول سلام میده، نماز میخواند، یه عرض سلام میکند خدمت اونها، شب است میخواد بخوابد، با عرض سلام خدمت حضرات مثلا میخوابد. شما فکر میکنید اگر این سلو ارحامکم به سلام از جانب ما در رحم ولایی محقق شد، اونها چه میکنن با ما؟ اونها چه جوابی میدن؟ اولا سلام که پاسخ دارد، وجوب پاسخ هم دارد، ما هم قائلیم که اونها چی هستن؟ تخاطب داریم، نه غائب. سلام ما سلام چی هستش؟ السلام علیک یا ابا عبدالله است. یعنی سلام، سلام تخاطبی است، یعنی داریم در محضر ادراک میکنیم که خطاب میکنیم که السلام علیک یا ابا عبدالله، درسته؟ اگر این حالت تخاطب رو باور داریم، اون وقت جواب اونها چی ممکنه باشد از نظر ما؟ به مقدار ایمان اونها و معرفت اونها و دست بازی که دارن این جواب محقق می شود. پس ببینیم اگر حال سلاممون رو کثرت داشته باشد، حال جواب کثرت دارد. همونجوری که تو پدر و مادر اگر یادتون باشه، کسی که گفت اگر فرمودن اگر یه نگاه رحیمانه کسی به پدرش بکند، خدای سبحان فلان اجر و فلان اجر رو برش مترتب میکند، یادتون هست یا نه؟ بعد اون شخص سوال کردید خب این همه اجر برای یه نگاه؟ گو اگر مکرر نگاه بکند، گو مکرر این اجر محقق میشود. یعنی دست خدا که بسته نیست که بگیم کم میاد ازش، بگه حالا من یه بار گفتم اینم پر رو شد، هی داره سلام میده تا عجب. بله، اون سلامی که توجه باشد، این خودش ذکر است. اگر سلامی که توجه باشد و کثرت ذکر کثرت توجه رو به دنبال داره، هیچ مانعی نیست. نگیم یه بار سلام کردیم امروز، دفعه دوم دیگه حالا معنی ندارد، که این سلام ذکر است. یعنی خودش رو انسان در پرتو اون رابطه با امامش داره قرار میده، این حال ذکر است. بله، حالا اگه در محضر آدم نشسته بوده حضوری جلو دیگران، هی بخواد سلام علنی تا میخواد امام حرف بزنه انسان سلام بده، خب اینجا معلومه. اما تو دل انسان است، تو رابطه انسان است، تو اونجایی که این به صلاح مسئله ایجاد نیست و این به صلاح نتیجه رو ندارد، البته این سلام ذکر است و دائمش هم مانعی ندارد که انسان رابطش با امام داره محقق می شود. حالا یه بحث مهمی است که اگر که ما این مسئله رو با این باور که این باور که در روایت شریفمون آمده، مثلا این آیه شریف الذین ينقضون عهد الله من بعد میثاقه، کسانی که نقض عهد میکنن بعد میثاق، و یقطعون ما امر الله به ان یوصل، ببین چقدر این دو تا رو کنار هم قشنگ قرار داده. الذین ينقضون عهد الله من بعد میثاقه، نقض عهد با خدا بعد از میثاق، درسته؟ و یقطعون ما امر الله به ان یوصل، قطع رحم در اون جایی که امر به صله شده، این قطع رحم در اون جایی که امر به صله شده، بسیاری دو تا رو گره زدن، نقض عهد با خدا با قطع رحم در اون جایی که امر به صله شده، یعنی هر نقض عهدی با خدا قطع رحم با خداست. چون عرض کردیم خدا با ما چی دارد؟ میفرماید که شققت اسمک من اسمی انت الرحیم و انا الرحمن، یا انا الرحمن و انت الرحیم، من رحمانم تو هم، یعنی همون نسبتی رو که رحم دارد با هم ایجاد میکند، مردم تو نسبت رحمانی با من دارن که وجود او از خداست، کمالات او همه از خداست، یعنی افاضه خدای سبحان است، اون اعطای خدای سبحان است، این رحم ایجاد میکند. اون وقت تو این نسبت رحم مواثیق رحم ایجاد میکند، میثاق ها، عهد ها، از عهد میثاق الست که عهد بر ربوبیت بود، این رحم است که رحم ربوبیت است، که در حقیقت الستو بربکم، این الستو بربکم رحم ربوبیت. اگر ما این نگاه رو باور کردیم، اون وقت هر گناهی که انسان نعوذ بالله داره ازش سر میزند چی هستش؟ ینقضون عهد الله من بعد میثاق هست یا نیست؟ خلاف عهد ربوبیت هست یا نیست؟ قطع رحم الهی هست یا نیست؟ هر توبه‌ای که محقق میشود به دنبال گناه وصل رحم است، هر عمل صالحی که داره انجام می شود وصل رحم است، و این در حقیقت وصول بودن است، یعنی انسان به هر حسنه‌ای که برسد به نیته که این صله رحم با خدای سبحان است این رو انجام بدهد، جا دارد، این رحم الهی و رحمانی است، و این رحم فوق همه ارحام است، ایجاد متفرع بر اوست، رحمانیت خدای سبحان منشأ اوست. دقت میکنید؟ ببین چقدر رو وقت زیبا میشه که انسان یه عمل صالحی رو داره انجام میده با این نیتی که این صله رحم است. او وقت کسی که داره صله رحم عادی رو انجام میده تو همین رحم تینی، داره تربیت میشود که تو نظام ولایی و تو نظام رحمانی وصول باشد. یعنی همین رحم تینی که انسان‌ها موکول به دینم نیست، موکول به شناختم نیست، موکول به دانستن این حرفام نیست، همونجا داره تو نظام تکوینی تربیت می‌شود که اگر بعد از این فهمید که این رحم در حقیقت این احکامو داشت و رحم بالاتر از این در کار است و رحم بالاتر از اون در کار است، بعد می‌بینه این برای شیرین و الذ است و این الذ بودن او رو می‌کشاند به این مسئله. این چقدر دین زیبا و تطابق داره همه مراحلش با هم دیگه. ببین این دین اگر درست مطرح بشه، این از منظر فطری اینجور مطرح بشه، چقدر جذابیت دارد، چقدر شیرینه، چقدر لطیفه. حالا این بحث دارد که اگر انس بله بله عرض کردم که اولا انسان ها باید با نگاهی که اگر راهی دارد که این رحمی که در طریق صحیح نیست رو بتواند به سمت درست بکشاند، اونم به بهترین وجه، نه با قهر و غضب، اما اگر اینم نشود، اصل قطع رحم کامل هیچگاه وارد نشده مگر یه موارد نادری است که ذکر شده، حالا انشاءالله اگر در ادامه ذکر شد اونجا عرض خواهیم کرد. اما اینجاها باید یه حد اقل رابطه رو حفظ کرد، که اون حد اقل رابطه حفظ رحم هست، اما ممکنه آسیبش به ما نرسد، جایی که آسیبی به ما نرسد، اما رابطه در حدی که آسیب نرسد حفظ بشود. نمیشه قطع رحم کرد به اصطلاح این که آسیب میرسانه، آسیب رساندن رو باید حفظ کرد که نرسد، اما قطع رحم نباید بشود. اون دیگه یه حد اقل هاییست که عرض کردم، ولو به سلام، مگر با یه تلفن. ما خلاصه گاهی بودن بعضی از مثلا کسانی که انسان ارتباط داشت، اصلا خلاصه کأنهو این مثلا فشار در درونش همیشه بود، ما رو که میدید یه تفریج هم میبراش میشد، میشه شروع میکرد از زمین و زمان و خلاصه ما کان و ما یکون و ما هو کائن، اصلا میمدن پیش من میشست، یعنی این همه جا بود و افراد بودن، ای کأنهو اینجا بهتر خالی میشد، میومد میگو. خب من هم گوش میکردم، میدونستم که حالا بالاخره اینم براش خیلی تو دلش مونده، هر از گاهی که ما رو میبینه این بنده خدا هم بالاخره براش تفریج. حالا گوش میکردم، سکوت میکردیم، میدونستم جوابم فایده‌ای نداره، اصلا اونجا جواب نمیخواست، اما چون با من یواش هم میگفت، در گوش من هم میگفت، دیدم خب به دیگران هم کشیده نمیشه که آدم بخواد نسبت به دیگران هم پاسو گوش میکردم، هیچ اشکالی هم نداشت. یعنی همینقدری که این حرفاشو میزد و تقویدم خدا اگه ما اینقدر بیارزیم مثل یه سنگی که اینجا باشیم، این بنده خدا داره حرف میزنه، خب خدا به پیغمبر میفرماد قل اذن خیر لکم، تو گوش شنوا هستی. منافقین میان حرفاشونو میزنن، بعدم میگن این چه ساده لوح بود، همه رو باور کرد. بگو نه، قل اذن خیر لکم، من گوش شنوا هستم. این گوش شنوا شدن هم خودش که تخلیه ای ایجاد کند تو رحم، خودش یه بالاخره کاریه، اینم خودش یه بالاخره مسئولیتیه، یه سمتیه، خود اینم یه سمته که آدم بشه اذن خیر، سنگ صبوری باشد که او تخلیه بشود، همینقدر آرامتر بشه، آرامتر همینقدر یه تفریج هم بشه که گفتم حرفمو زدم، خب اینم خوبه، اب نداره که در این حدش. حالا یه موقع جلو علنی دیگران میگه، ممکنه دیگران هم این سکوت کنه بگن که چی هستش، مثلا این تایید کرده، اونجا تکلیف دیگری رو برای انسان ایجاد میکنه. اما اگه اون رعایت کرد، در گوشو تو داره میگه یا تنهاییه، حالا تو هم گوش کن، خیلی نمیخواد، خلاصه همینقدر که بدو خدای من اینو گوش میکنم، به امیده که این تخلیه میشه، سبکتر میشه. اینم یه پیغمبر این کارو میکرد، وقتی پیغمبر میکرد بالاخره بر ما هم چی هستش، بر ما هم یه تکلیف اینجوری میاره که میشه این کارو کرد. خب بعد این رو میخواستم عرض بکنم، هر ارتباطی با شیطان که دشمن است، قطع رحم با خداست. هر قطع ارتباطی با شیطان وصل رحم است. یعنی انسان گاهی وصول است تو رحمت به این عنوان که داره حسنه ای انجام میده، گاهی وصول است در رحمت به این عنوان که ترک معصیتی کرده. یعنی ترک معصیت خودش چی هستش؟ سله رحم است. اینا رو ببینید چقدر زیبا میشه. اینا اگر با این منظر انسان نگاه بکند، اصلا دائما برای انسان این سله رحم امکان پذیر میشود. هر نظری، نگاهی، رابطه‌ای، چه در رحم تینیش، چه در رحم ولاییش، چه در رحم رحمانیش، او وقت چقدر زیبا میشه که انسان با خدا خودشو چی ببیند؟ خیشاوند ببیند. این خیشاوندی با تنزیه سازگار است، یعنی تشبیه نیست که بگیم نعوذ بالله خدای سبحان. اصلا این زیبایی که خدا سوره قل هو الله احد رو چقدر زیباست که بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، که در سوره ای که نسبت رب است و خدا رو داره توصیف میکند و بزرگترین نسبت رب در اونجا ذکر میشود، دو سه تا از خصوصیتاش چی هستش؟ این است که من نه میزاید خدای سبحان، نه ولد دارد، نه خودش در حقیقت ولدی است از جای این، خود این نسبت در اون نسبت رب ذکر می شود، چقدر زیبایی. این همه صفات مهم هستش، این همه صفات عظیم هستش، این از یک عظمتی در این صفت حکایت می کند که این ولد بودن و مولود بودن در خلق خیلی عظیم است، ولی خدا از این منزه است، بالاتر است. تونستم عرضو برسونم؟ یعنی تحقیر این نیست، تکریم این است، ولی تنزیه رب است از این. چنانچه خیلی از صفات دیگه کمالی هست که خدای سبحان با این که برای مرتبه شدت کمال است، درسته؟ اما خدا از اون منزه است، چون خدای سبحان خالق اون صفت است، موجد اون صفت هست، درسته؟ اینجا هم من به نظرم میاد که لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، این لم یلد ولم یولد و کفویت که در مراتب همسان بین خلق ایجاد میشود و حقوقی هر کدام از اینها در اوج حق دارد که اینها لا تشرک بالله شیئا و بالوالدین احسانا، اون والدین یعنی ولدیت دیگه، یعنی ولدیت رو داره، که این بیان اگر جای خودش خوب بسا تنقیح بشه، حکایت از عظمت این صفت است که در کنار الله الصمد بسا داره میاد قل هو الله احد که اون اختصاص به خدای سبحان دارد، میگه ولی از این صفت سلبیه هم که برای شما اوج کمال است، ولی خدا از این منزه است. بله، متعلقون به فروع غیرنا، که اون روایت نحن اصل و کل خیر اونجا هستش، که انتهاش این است که کذب والله کذب، در حقیقت کذب من زعم انه معنا و هو متعلقون به فروع غیرنا، که اون روایت شریف از امام صادق علیه السلام است. بله بله بله، یعنی مسلک حبی طریق نزدیکش که اونجا گفتیم مسلک نبی خطی مسلک حبی، طریق نزدیکش از راه همین در حقیقت بحث رحم است که میتونه در حقیقت او رو محقق بکنه. یا مثلا ببینید گوساله پرستی قوم موسی، این قطع رحم الهی بود و یک ایجاد رحم موهوم شیطانی بود که گوساله را پرستیدن، یعنی میلی که به غیر خدا ایجاد می شود قطع رحم است. اگر اشرب اشرابن، این اشرب در حقیقت فی قلوبهم العجل، که گوساله پرستی در قلبشون اشباع و اشراب شده بود، این قطع رحم الهی است. لذا اونجا دارد که فتوبوا الالله فاقتلوا انفسکم، که در اونجا قتل خودشون میتونست این قطع رحم رو، توبش رو مقبول بکند. شدت قطع رحم بود که با اون در حقیقت فاقتلوا انفسکم میتونست جبران بشود، توبش در حد فاقتلوا انفسکم بوده. فتوبوا الی بارئکم، که این اونم توبوا الی بارئکم اینا، و خوب روشن میکند باره. ببینید اون در حقیقت شکل دهی، مثلا میگن اون صورت دهی های کلی در رحم رو برای بچه میگن بارع، یعنی یه در حقیقت خالقیت داریم که اصل شکل گیری جنین است، یه بارعیت داریم که چی هستش؟ صورت دهی کلی جنین است، یه صورت دهی که یصورهم فی الارحام، که اون صورت دهی بعد از بارع است، که ده هو الله الخالق البارئ المصور، این سه تا پشت سر هم میاد، درسته؟ او وقت اینجا میفرماید که اینا تو رابطه با چی محقق میشود؟ تو رابطه خلق که میکشد تا اون نتیجه نهایی که تقدیر نهایی است. میگه این در حقیقت توبو الی بارئکم، اون کسی که تو مرتبه برع و بارع بودن شما رو قرار داد، توبه با تو اون موطن محقق بشود. اینم خیلی زیباست که حالا تو جای خودش بیشتر باید به این پرداخت، که پس این نگاه رو اگر ما کردیم اون وقت سر بله، یعنی تو اون مرتبه قطع رحم کردن، لذا الانم توبهشون باید تو اون مرتبه محقق بشود. حالا اون رو الان نمیخوایم ورود زیاد، این که حالا با این نگاه اگر ما بخوایم تو عملیاتی و نگاه روزانمون، سر هر سفره نشستن و انسان بسم الله میگه، این وصل رحم است، قضا میپزد با این نگاه که اینا رو خدای سبحان برای او فراهم کرده و رزقی است که بر سر هر سفره بنشستم، خدا رزاق بود، با این نگاه وصل رحمت. این که روزهایی رو که انسان ایام هفته است مزین به اسماء مبارک حضرات معصومین و نسبتی با اونهاست، حواسش باشه که سر سفره نشسته، امروز مهمانه، به اصطلاح کی هستش، مثلا امروز شنبه است، مهمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. این وصل رحم است. ببینید چقدر ساده میشه که انسان احساس بکند بر سر سفره نشسته که میهمان رسول خداست امروز، چقدر زیبا میشه. اینقدر ساده این رحم شکل گیریش امکان پذیر است، در لحظه لحظه زندگی امکان پذیر است. اگر این باور رو انسان کرد، او وقت این مسلک، ببین انسان چقدر محبتی میشه، چقدر حبی میشه، چقدر انسان لطیف میشه و انسان اون خشونتاش، قساوتاش چقدر ریخته میشه، درسته؟ همچنین نسبت به اونجایی که باید قطع باشد و قطع به اصطلاح چی داشته باشد، نسبت به دشمنان داشته باشد، انسان اونجا هم محکم بودن اون قطع در اونجا تحکیم این وصل است.
لذا حب و بغض هر دو تأثیر دارد، که اون اوثق و ارل ایمان وقتی سوال میکند رسول خدا از یارانش، این میگه جهاد است، اون میگه صلات است، اون میگه حج است، حضرت میفهم همه اینا خوب است، اما اوثق و ارل ایمان نیست. اوثق و ارل ایمان الحب فی الله و البغض فی الله. او وقت حب فی الله و بغض فی الله عملیاتی شدنش اینجوری داره شکل میگیرد، یه راه ساده‌ای برای عملیاتی شدن است. خب بله، این روایت به اصطلاح 14 هم تمام شد. روایت 15 هم که شبیه روایت های قبلی بوده، روایت 16 هم رو ذکر بکنیم تا از آن تمام میشه انشاءالله به نماز برسیم. که به هازه، چون خیلی کند شلو رفتیم، به هازه الاسناد قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من زمن لی واحده زمنت له اربعه، اگر کسی یک کار رو به من تضمین بکنه من 4 تا چیز رو براش تضمین ضمانت میکنم، اگر کسی تضمین بکند یسل رحمه، سل رحم داشته باشد، من 4 چیز، چی؟ فیحبه الله تعالی، محبوب خدا می شود. نه این خدا رو دوست دارد، این خدا رو دوست می دارد یه رتبه است، محبوب خدا شدن یعنی که انهو داره صله رحم میکند، داره محبت به خدا میورزد و نتیجه محبت به خدا ورزیدن محبوب خدا شدن است. پس صله رحم محبت به خداست که نتیجهش میشه چی؟ محبوب خدا شدن. چقدر زیباست این دیگه، از این صریح‌تر چجوری به ما بگن که صله رحم، این رحم در طول است، تو داری به ظاهر به رحم تینیت محبت میکنی، اما این محبت به رحم تینی محبت به خداست. یا میفرماد دنبالش و یوسع علیه رزقه، که این رزق برای او موسع میشود. چرا؟ چون کسی که با خدای سبحان تمرین محبت و رحمت رو میکند قطعا بهره‌مندی بیشتر از رحمت رو آمادگی پیدا میکند، ایجاد قابلیت است. یعنی این که من دارم با رحمم در حقیقت صله میکنم که از جملهش ممکنه کمک به اونها باشد، این قابلیت ایجاد کردن و توسعه در قابلیت است که منشأ رزق هم بشود. در روایت هم دارد کسی که براش روزی داده میشود اگر خودش رو مجرا کند که به دیگران هم از وجود این برسد، این کانال هی خدا توسعهش میده، چون این مجرا شدن یعنی این که آمادگی توسعه دارد. اما اگه محدودش کرد فقط به خودش عبور نداد، خدا روزی رو بعداً از او بر میدارد، میگه من دادم که از طریق تو برسد، تو ندادی از این قطع میشود. یعنی از اون طرف بدهد سعه پیدا میکند، از این طرف ندهد تنگ میشود. یوسع علیه رزق و یزید فی عمر، که این عمر سعه پیدا میکند در خدمت و طاعت. حالا این سعه ممکنه ارضی باشد، ممکنه طولی هم باشد. و یدخله الجنت التی و عده، اینم نتیجه شه که داخل در بهش میشود، چون این صله رحم انسان رو به تمام کارهای خوبی های دیگه هم میکشاند. این وجود حبی میشود، محبوب خدا میشود، داخل در جنت شدن قطعی میشود. انشالله خدای سبحان ما رو با این دین لطیفش بیش از گذشته آشنا و مأنوس بگرداند و قدرت عمل به همه ما انشالله بدهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. درس کافی؟
بله. در این
ابو طالب علیه السلام،
امام صادق علیه السلام ولدنی ابو بکر مرتین، در مورد اونم میگه.
بله.
حالا
این رو بحث میکنیم که اونجایی که در حقیقت نسبتش با اونجا چه جور میشه. حالا اون یکی از شبهات مسئله است. حالا ان شاء الله باز روایت ادامه داره.
تقوای الوهی یعنی چی؟ تقوای ربوبی یعنی همین فرامین و احکام الهی رو ما نسبت بهش مراعات
جامع. ببینید تقوای الله، تقوای الله عرض کردیم که تقوای الله جامعیت، یه تقوای خالقیت داریم، یه تقوای ربوبیت داریم، یه تقوای الله، تقوای الله جامعه. لذا تساءلون، یعنی همه جهات الهی رو تو اسماءش هر اسمی تقوایی دارد. یعنی شما وقتی با شفا شافی حق مرتبط میشید، تقوای شافی این است که رعایت اون دیدن اون حقیقت شافی بودن حضرت حق رو انسان داشته باشد. معلومه دیگه وقتی که شما با نگاه در حقیقت رفیق بودن حضرت حق، یا رفیق من، یه تقوایی رو میطلبد که انسان یه نگاه مأنوسانه انسی داشته باشد.
درسته. یه موقع شما با هر کدوم از اینا نگرشی عملیاتی، نه فقط نگرشی عملیاتی هم هست. یعنی وقتی که شما میگی یا رفیق من لا رفیق الله، میخوای مظهریت رو تو خودت ایجاد کنی، تو هم بشی رفیق من لا رفیق الله، این عملیاتی شدی که یعنی نمیخوایم فقط بدانیم که میخوایم. اگر اینجوری هر کدوم تقواش یه معنای پیدا میکنه.
چه فرقی با ربوبی؟ الان تو ربوبی هم همین هست.
عرض کردم که ببینید،
عرض
کردم که این ربوبی یکی از یه سری از اسما زیل ربوبیت قرار میگیره، یه سری از اسما زیل خالقیت قرار میگیره. اون وقت الله جامع همه اینهاست، لذا تمام اسما رو تو الله مجمع جمعی اسماه. اون لذا میگه ارحام رو با الله قیاس کنید، که انه ارحام چی هستن؟ تقوای ارحام تقوای جامعی است مثل تقوای الله. تقوای ارحام، این به اصطلاح اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، به این نسبت توسعه پیدا میکنه.
تمامی اسماء و صفات تجلی کرده و
تجلی پیدا کرده، و اگر شما این رو رعایت کردید به اون میرسید، به اون مرتبه جامعه میرسید. همونجوری که
جامعه
بله، یعنی به تمام محبت ها میرسید، چون این منشأ همه محبت هاست.